جلسه دوم از مقاله سرشت قانون از دانشنامه فلسفی استنفورد. در این بخش از مقاله مارمو و سارچ نویسندگان مقاله حقوق شناسی عمومی رو معرفی میکنن و از شرایط اعتبار حقوقی بحث رو آغاز میکنه. نظر اصلی پوزیتیویست های حقوقی این هستش که شرایط اعتبار حقوقی رو واقعیت های اجتماعی هست که تعیین میکنه. این سخن خود شامل دو تا ادعای مجزا هست که به نام تز اجتماعی و تز جدایی نامگذاری شده. تز اجتماعی این حرف هستش که این ادعا هستش که قانون اساساً یک پدیده اجتماعی هستش و شرایط اعتبار حقوقی رو فکت‌ها یا واقعیت‌های اجتماعی هستن که تعیین می‌کنه. وقتی پوزیتیویستا از فکت اجتماعی بودن قانون حرف می‌زنن، یعنی می‌خوان قانون رو از ساحت ارزش‌ها متمایز کنن و بر وجه غیر هنجاری اون صحه بذاره. خب در اینجا بحث‌های زیادی در مورد دوگانه واقعیت ارزش مطرح میشه که فعلا به اون نمیپردازن، اما در ادامه مقاله اشاره‌هایی به اون میکنه. پوزیتیویست‌های حقوقی اولیه، یعنی افرادی مثل جرمی بنتام و جان آستین، به پیروی از هابز معتقد بودند که قانون اساساً ابزار حاکمیت سیاسی هستش. اگه این خانش رو بپذیریم، در این خانش ما باید با مطالعه فلسفه سیاست کار رو آغاز کنیم و ذیل اون وارد مباحث فلسفه حقوق بشیم. کسایی مانند بنتام و آستین معتقد بودند که منشأ اصلی اعتبار قانونی در فکت‌ها یا واقعیت‌های تشکیل دهنده حاکمیت سیاسی ریشه داره. بنتام و به ویژه آستین فکر می‌کردند که قانون اساساً فرمان حاکم هستش. پوزیتیویست‌های حقوقی بعدی از جمله هارت خب این دیدگاه رو اصلاح کردند، موافق نبودند و معتقد بودند که پایه‌های قانون رو قواعد اجتماعی تشکیل میده و نه فکت ها یا حقایق مربوط به حاکمیت سیاسی. اگه این خانش رو بپذیریم، یعنی خانش هارت رو بپذیریم، احتمالاً مطابق این خانش باید ذیل مباحث فلسفه علوم اجتماعی به وارد مباحث فلسفه حقوق بشیم و نه ذیل مطالعه فلسفه سیاست. اکثر پوزیتیویست‌های حقوقی معاصر با این دیدگاه موافقند که قواعد تشخیص، این اصطلاحی هستش که هارت معرفی کرد، قواعد تشخیص وجود دارند. یعنی قواعد یا قراردادهای اجتماعی وجود دارند که حقایق یا رویدادهای خاصی را مشخص می‌کنند که راه رو برای سه کار فراهم می‌کنه. ایجاد میکنه. یکی ایجاد یا وضع استانداردها یا معیارهای حقوقی هستش. دومی اصلاح معیارهای حقوقی، اون معیارهایی که در مجموع کارآمد هستن اما درجات ناکارآمدیشون زیاد هست، اینا رو باید اصلاح کنیم. و سومی که اون معیارهای حقوقی که کلا ناکارآمد هستند رو چگونه باید ابطال کنیم. پس قواعد تشخیص از این منظر میشه گفت سه دستن: اونهایی که شرایط ایجاد قانون جدید رو مشخص میکنن، اونهایی که شرایط اصلاح قانونهای ناکارآمد رو مشخص میکنن و اونهایی که شرایط ابطال یک قانون ناکارآمد رو مشخص میکنن. اما همه این شرایط فکتای اجتماعی هستن. از منظر دیگری البته میشه قواعد تشخیص رو به دو دسته اصلی تقسیم کرد: اونهایی که ناظر به قواعد قانونگذاری هستند و اونهایی که ناظر به قواعد قضاوت یا تصمیم قضایی هستند. خب این حقایق اجتماعی از جمله فکت‌های مربوط به قانونگذاری یا تصمیم قضایی، این حقایق اجتماعی نوعی بهشون میشه گفت اینا منابع قانون هستن. کلمه‌ای که اصطلاحاً به کار میبرن میگن اینها منابع قانون هستن. خب که به طور متعارف در هر نظام حقوقی مدرن به عنوان منبع تولید قانون شناسایی میشه. این منابع خب در کشورهای مختلف متفاوتن. مثلا در جایی که نظام حقوقی رومن ژرمن داشته باشیم مثل آلمان، خب این حقایق اجتماعی متفاوت از جاهایی که نظام حقوقی کامن لو دارن مثل ایالات متحده هستن. اینا با هم دیگه فرق میکنه. در برخی از کشورها یکی از منابع قانون دین هستش. سخن پوزیتیویست ها این نیستش که منبع قانون چه چیزی باید باشه. سخن بیشتر اینه که قانون هر منبعی داشته باشه، اون منبع خودش یک واقعیت اجتماعی هستش و باید اون رو به عنوان یک واقعیت اجتماعی و قراردادی مورد مطالعه قرار بدیم. یکی از راه‌های درک بهتر موضع پوزیتیویست‌های حقوقی این هستش که موضع اونها رو نوعی تقلیل‌گرایی در نظر بگیریم. پوزیتیویست‌های حقوقی اساساً معتقد هستند که اعتبار حقوقی قابل تقلیل هست به واقعیت‌هایی از نوع واقعیت‌های غیرهنجاری. منظورشون از غیرهنجاری هم غیر از اخلاقه. مثلا چه چیزی؟ حقایقی یا فکت‌هایی درباره رفتار، باور و نگرش مردم و نه هنجارهای حقوقی اخلاقی. خب حقوقدان‌های طرفدار نظریه قانون طبیعی با این نظر مخالفن و میگن که هیچ هنجار فرضی رو از نظر قانونی نباید معتبر در نظر گرفت مگر اینکه حداقلی از ملاحظات اخلاقی رو برآورده کنه. از نظر طرفداران قانون طبیعی هر قانون موضوعه باید در محتوای خودش با برخی از احکام اساسی حقوق طبیعی، یعنی دسته‌ای از اصول اخلاقی جهان شمول مطابقت داشته باشه. اصول اخلاقی جهان شمول، نه اینکه اصل اخلاقی که فقط در یه جامعه بگن این اصل اخلاقی هستش. اینا میگن در وهله اول باید این تطابق رو داشته باشه تا قانونی شکل بگیره. به عبارت دیگه حقوقدان‌های طرفدار نظریه قانون طبیعی معتقدند که محتوای اخلاقی یا شایستگی هنجاری و نه صرفاً خواستگاه اجتماعی اونها بخشی از شرایط اعتبار قانونی رو تشکیل میده. پس شرایط اعتبار قانونی برای این دو دسته مطابق با این دو نظر تفاوت‌های اساسی داره. و باز هم میشه این موضع رو به عنوان یک موضع غیر تقلیل گرایانه از حقوق در نظر گرفت. اگر موضع پوزیتیویستا رو تقلیل گرایانه نامیدیم، اینا موضعشون خب خود به خود میشه غیر تقلیل گرایانه. اینا چی میگن؟ میگن اعتبار حقوقی رو نمیشه به واقعیت‌های غیر هنجاری تقلیل داد. این کاری که پوزیتیویستا دارن میکنن نادرست است. تز دوم تز جدایی، موسوم به تز جدایی هستش. این تز جدایی خودش میشه گفتش یکی از پیامدهای سلبی تز اجتماعی و میگه چی؟ میگه بین قانون و اخلاق، یعنی بین آنچه قانون هست و آنچه قانون باید باشد، یک جدایی مفهومی وجود داره. با این حال نویسندگان مقاله میگن معمولا در بیان این تز یک اقراق‌هایی صورت میگیره. گاهی تصور میشه که قانون طبیعی ادعا میکنه که به لحاظ اخلاقی به لحاظ اخلاقی باید خوب باشه، تا اینجوری بگم شرط ضروری قانونی بودن این استش که باید به لحاظ اخلاقی خوب باشه و یا اینکه قانون باید حداقلی از محتوای اخلاقی رو داشته باشه. و باز جوری گفته میشه که انگار پوزیتیویست‌های حقوقی منکر این هستن که قانون باید به لحاظ اخلاقی خوب باشه. این رو میگه اگه این خانش رو داشته باشین، این خانشی که معمولا خانش رایجی هم هست، خانش درستی نیست. چرا؟ چون تز اجتماعی پوزیتیویست‌های حقوقی مشخصا منکر اون نیستش که چیزی خوب در قانون وجود داره. پوزیتیویست‌های حقوقی به راحتی میتونن این ادعا رو بپذیرن که قانون به دلیل سرشت یا کارکردهای اساسی خودش در جامعه چیز خوبیه و به لحاظ اخلاقی شایسته قدردانی و احترام هستش. به علاوه یه پوزیتیویست حقوقی مجبور نیست این ادعای پذیرفتنی طرفداران قانون طبیعی رو انکار کنه که میگن هر جا قانونی وجود داشته باشه باید توصیه ها و تجویز هایی داشته باشه که با اخلاق منطبقن. لازم نیست اینو انکارش کنه. بنابراین احتمالاً میشه همپوشی قابل توجه و البته در بعضی از موارد حتی ضروری بین محتوای واقعی قانون و اخلاق در نظر گرفت. خودشون میگن اگر تکراری نباشه باید اینجوری بگیم که تز یا آموزه جدایی فقط به شرایط اعتبار قانونی مربوط هستش. این تز به ما میگه که شرایط اعتبار قانونی ربطی به وضعیت اخلاقی هنجارهای مورد بحث ما نداره. آنچه قانون هست با آنچه که باید باشد ربطی نداره. این دوتا از همدیگه باید جداشون کنیم. جالب آن که بسیاری از پوزیتیویستای حقوقی معاصر، کسایی که توی یکی دو دهه نظریه پردازی میکنن، این سنخ صورتبندی تز جدایی رو قبول ندارن. یه مکتب فکری در حال حاضر وجود داره به اسم پوزیتیویسم حقوقی فراگیر، اینکلوسیو لگال پوزیتیویسم. اینا چی میگن؟ تز اجتماعی رو میپذیرن، برش تأکید میذارن، یعنی میپذیرن که اعتبار حقوقی ریشه در واقعیت‌های اجتماعی داره. تا اینجا رو میپذیرن و از این نظر مانند سایر قواعد یا قراردادهای اجتماعی که به نحو غیر ضروری یا به نحو امکانی در یک جامعه خاص حاکم هستن، ما باید به قوانین حقوقی هم توجه کنیم. وقتی میگیم غیر ضروری یا امکانی، منظور اینه که میتونستیم قوانین رو به شکل دیگری بنویسیم. همون جوری که قراردادهای اجتماعی در یک جامعه غیر ضروری هستن و یا امکانی هستن، حقوق هم قوانین هم به همین شکل هستن. پس تا اینجای کار اینا تز اجتماعی رو میپذیرن، میگن چیزی بیشتر از این نیست. اما پوزیتیویست‌های حقوقی فراگیر معتقدن که اعتبار حقوقی حداقل در مواردی به محتوای اخلاقی هنجارها بستگی داره و این بستگی به قراردادهایی هستش که اتفاقا در هر جامعه‌ای حاکمه. بذارید یه مثال بزنم. مثلا فرض کنید در یک جامعه قراردادهای اجتماعی که بر اساس اونها ما داریم قانون رو شناسایی میکنیم به محتوای اخلاقی به عنوان شرط قانونی بودن اشاره داشته باشن، گفته باشن جزء قواعد شناسایی باشه که گفته باشه حتما باید یه قانونی که می‌نویسید یک محتوای اخلاقی هم مثلا داشته باشه. خب اما این قاعده شناسایی که الان عرض کردم که ممکنه در یک جامعه وضع بشه، این شرط لازم یا ضروری برای همه جوامع نیست. این خودش یه مسئله امکانی هستش. میتونه در یک جامعه این شکل باشه، توی جامعه هم میتونه نباشه. فرض کنید در یک جامعه از جمله قواعدی که قانون بودن یک قانون رو مشخص باشه میکنه این باشه که اون قاعده ضرورتاً مبتنی بر یک قاعده اخلاقی باید باشه. الان در چنین جامعه‌ای قوانین الزاماً مبتنی بر قواعد اخلاقی هن. اما چرا؟ به خاطر اینکه قاعده شناسایی داره اینو به ما میگه. اما در یه جامعه دیگری این قاعده که الزام میکنه که هر قانونی باید مبتنی بر یه قاعده اخلاقی باشه وجود نداشته باشه. خب پس الان چه چیزی نتیجه میگیریم؟ نتیجه این که تز اجتماعی هست که گوهره یه پوزیتیویسم حقوقی رو شکل میگیره و نه تز جدایی. حالا اگه پوزیتیویستی بگه که خیر نمیشه در قواعد تشخیص قانون این شرط رو گذاشت که هر قانونی الزاماً باید مبتنی بر قواعد اخلاقی باشه، در این صورت با یک نوع پوزیتیویسم قوی تر مواجه هستیم، همون پوزیتیویسم سنتی تر که بهش گاهی امروزه به خاطر اینکه با اون یکی پوزیتیویسمی که الان گفتم قاطی نشه به این میگم پوزیتیویسم حقوقی طرد کننده. اگه اون اینکلوسیو بود این اکسکلوسیو هستش. خب این دوتا رو اینجوری پس از همدیگه جدا میکنیم. البته این دسته هم یعنی پوزیتیویست های حقوقی طرد کننده هم اینها هم انکار نمیکنن که عموما قوانین مبتنی بر قواعد اخلاقی هستن، فقط مخالف الزام ابتنای قانون بر قواعد اخلاقی هستن. حالا مسئله وقتی جالب تر میشه که فردی در فلسفه اخلاق خودش نسبیگرای توصیفی باشه و بگه که قواعد اخلاقی چیزی جز فکت‌های اجتماعی نیستن. خب در این صورت مشخصا تز جدایی اشکال پیچیده‌تری به خودش میگیره که خب در اینجا الان صحبتش نبوده. در این صورت پوزیتیویسم حقوقی کماکان ممکنه جدایی رو بپذیره یا نپذیره. مثلا ممکنه معتقد باشه که درسته که هنجارهای اخلاقی وابسته به جامعه تعیین میشن، اما بنیادی تر از هنجارهای حقوقی هستند. در این صورت هر دو خانش پوزیتیویسم حقوقی فراگیر و طرد کننده ممکنه وجود داشته باشن. این بحثی است که الان توی مقاله نیورده ولی در موردش ادبیاتی وجود داره. خب به سراغ مکتب دوم بریم. سنت قانون طبیعی در قرن بیستم دستخوش تغییرات زیادی شده، یعنی با اون شکلای سنتیش خیلی فرقها کرده، عمدتا به این دلیل که نسخه کلاسیک و معروف آن با یک اعتراضهای آشکاری مواجه بود. اینکه واقعا سخته که بخوایم ادعا کنیم که قانون اخلاقا بد اصلا قانون نیست. احتمالا خیلی شهودی تر و راحت تره برامون که بگیم که همنوا با پوزیتیویست های حقوقی بگیم که قانون بد قانون هست، اما قانون بدیست، و نه اینکه بگیم اصلا قانون نیست. اکثر حقوقدان های امروز این ایده طرفداران سنتی نظریه قانون طبیعی رو که میگفتن قانون باید از یه فیلتر اخلاقی عبور کنه تا قانون به حساب بیاد رو با دنیای حقوقی که ما امروز میشناسیم ناسازگار میدونن. اما خب مشخصا در دهه های اخیر این طرفداران جدید و اصلاح شده نظریه قانون طبیعی وقتی مجدد رو آمدن، یعنی این که به وضوح پاسخی برای این اعتراض دارن که در ادامه خواهیم دید. حقوقدان های طرفدار نظریه قانون طبیعی معاصر، یعنی کسایی که امروزه طرفدار نظریه قانون طبیعی هستن، تفسیرهای متفاوت و بسیار ظریف‌تری از اصول اصلی قانون طبیعی عرضه کرده. به عنوان مثال یکی از این معروفترین افراد جان فینیس هستش که تومیستی هستش، نظریه توماس آکویناس، و قانون طبیعی رو نه به عنوان محدودیتی برای مشخص کردن اعتبار قانونی قوانین موضوع، بلکه عمدتاً به عنوان بیان ایدئالی از قانون در نظر میگیره که قانون رو گویا داره در کاملترین یا عالیترین معنای اون معرفی میکنه. در این نظریه ابتدا باید بگیم که اصلاً هدف از وضع قانون چیست. اگه قانون برای ارتقاء خیر عمومی وضع شده، لاجرم با اخلاق گره میخوره. و اگر این رو ایدئال قانون بدونیم، پس باید بگیم که بله درسته، باید گره بخوره. ایدئال میگیم لااقل به شکل آیدیالایز شده، به شکل ایدئال قانون اگر هدفش خیر عمومی هستش، پس خیر عمومی هم یک فهم عرفی ما نشون میده که با اخلاق گره میخوره، پس قانون با اخلاق گره خورده هستش. یعنی در حالت ایدئال قانون باید مبتنی بر اخلاق باشه. وارد کردن بحث هدف کلن مسیر داستان رو عوض میکنه. در طی مقاله خواهم گفت که چگونه یه خانش تکاملی از سرشت قانون میتونه یه استدلال های دیگری رو در اختیار طرفداران نظریه قانون طبیعی قرار بده و چگونه میشه یک راه میانه رو پی گرفت. خب با این حال، همونطوری که قبلا هم اشاره شد، چندان هم روشن نیست که چنین دیدگاهی از جانب طرفداران نظریه قانون طبیعی در مورد محتوای اخلاقی که برای قانون ضروری در نظر گرفته میشه لزوماً در تضاد با اصول اصلی پوزیتیویسم حقوقی باشه. دیدیم که خوانش‌هایی از پوزیتیویسم حقوقی هستش که رابطه حقوق و اخلاق رو یکسره قطع نمی‌کنه. بحثی که الان اینجا مطرح هستش یه بحث متافیزیکاله، در مورد اینکه چه چیزی برای قانون ذاتی هست یا برایش ضروری هست، به این معنا که بدون اون چیز قانونی شکل نمیگیره و هر قانونی واجد اون هستش. ما در متافیزیک وقتی از ذاتی بودن حرف میزنیم یه همچین معنایی در نظر داریم. معنای ذاتی همینه. مثلا اگه گفتیم که داشتن 79 تا پروتون در هسته برای طلا بودن ضروری است، یعنی که همه طلاها 79 تا پروتون دارن و فقط نمونه های طلا هستند که در هسته خودشون 79 تا پروتون دارن. این یه نمونه ای از ذاتگرایی غلیظ هستش که نویسندگان مقاله الان خواهان اعمال اون در ساحت قانون هستند. یعنی چی؟ یعنی خواهان یافتن ویژگی های اساسی و ذاتی قانون هستند. و سوالی که الان اینجا مطرح میشه این هستش که آیا ویژگی های اساسی یا ذاتی قانون رو باید در اصطلاحات غایت شناسی، در واژگان غایت شناختی بیان کنیم یا نه؟ آیا مجاز هستیم وقتی داریم از سرشت یا ذات صحبت میکنیم از غایت هم حرف بزنیم؟ مثلا اینجوری بگیم، میگیم غایت یا هدف ساخت ساعت نشان دادن زمان دقیق است. ایدئال سازندش هم این هستش که ساعتی بسازه که زمان رو بتونه دقیق نشون بده. حالا اگه ساعتی داشته باشیم که زمان رو خیلی هم دقیق نشون نده، به خوانش طرفداران قانون طبیعی تا این حد اشکالی نداره، چون گفتیم آیدیالایزد ما، ایدئال ما این هستش. خب اما اگه از ابتدا فقط ماکتی از ساعت رو در قالب یک اسباب بازی بچه ها درست کنیم، دیگه اون رو ساعت نمیخوانیمش، بلکه مثلا اون رو در مقوله اسباب بازی ها باید طبقه بندیش کنیم. پس وقتی که نویسندگان این مقاله میگن که خواهان یافتن ویژگی های ذاتی قانون هستیم، توجه دارن که قانون بیش از اون که مانند طلا باشد، ممکنه مجبور شیم مانند ساعت باش رفتار کنیم. یک، برساخته جوامع بشری اونو در نظر بگیریم و همنوا با طرفدار نظریه قانون طبیعی بتونیم اونو بخوایم اونو در قالب مفاهیم غایت شناسانه و هدف شناسانه بریم به دنبال ویژگی های ذاتیش بگردیم، نه مثل حالتی که می رفتیم دنبال ذات طلا می خواستیم بگردیم. ذات ساعت، الان ویژگی های سرشتی ساعت و ویژگی های ذاتیه یا سرشتیه طلا رو وقتی با هم مقایسه میکنیم، در این میان قانون به شکل ساعت نزدیکتره تا به شکل طلا. در نقطه مقابلش پوزیتیویست های حقوقی تمایلی به جستجوی گزارش های غایت شناختی از قانون ندارن، یعنی فکر نمی کنن که ما وقتی می خواهیم از سرشت قانون صحبت کنیم شما باید برید سراغ مفاهیم غایت شناختی، نباید اونو مثل ساعت در نظر بگیرید. گویا اونها بیشتر علاقه دارن که اون رو به شکل طلا ذاتش رو مشخص کنه. البته میگن بر ساخته اجتماعی است، یعنی تا اینجا بحثی ندارن، اما اگه بخوان بر ساخته ها رو ببرن سراغ مفاهیم غایت شناختی، اینجا هستش که ظاهرا مشکل داره. اما فینیس که یکی از معروفترین طرفداران نظریه قانون طبیعی در حال حاضر هستش، میگه که اما من نمیبینم که کاملا مخالفت خودشون رو هم با این پروژه های غایت شناسی که من معرفی کنم بیان کنن. به عبارتی میگه از اینکه پوزیتیویستای حقوقی وارد بحث غایت یا هدف قانون نمیشن، ما میتونیم نباید نتیجه بگیریم که با ورود به بحث مخالفتی دارن. این شبیه این بحث رو یک بحثی است در فلسفه زیست شناسی که اونجا دو خانش مکانیستی و تاریخی از کار کرد داریم که شبیه این بحث اونجا هم دیده میشه. این ایده که شرط اعتبار قانونی حداقل تا حدی به محتوا یا شایستگی اخلاقی اون قانون هم بستگی داره، در نظریه حقوقی رونالد دورکین مطرح شده که البته یک شرح پیچیده‌ای داره و دورکین رو نباید یک حقوقدان کلاسیک در سنت قانون طبیعی در نظر گرفته، چون نمیگه که برخورداری از یک محتوای اخلاقی قابل قبول پیش شرط قانونی بودن یک هنجار است. این حرفو نمیزنه، بنابراین در سنت در واقع نظری قانون طبیعی نیستش. بنابراین با نگاه ذاتگرایانه کلاسیک که اخلاقی بودن یا به عبارتی منصفانه بودن رو شرط ضروری قانون میدونستن، دورکین فاصله داره. ایده اصلی دورکین این هستش که این تمایز بین فکت و ارزش، تمایز بین حقایق و ارزش ها که در حوزه حقوقی داره مطرح میشه، یعنی بین اون چه قانون هست و اون چه باید باشد، بسیار مبهمتر از اون چیزی است که پوزیتیویست های حقوقی پیش‌فرض گرفتن. تعیین این که در یک مورد خاص قانون چیست، ناگزیر میگه شما رو وارد ملاحظات اخلاقی و حتی ملاحظات سیاسی در مورد آنچه که قانون باید باشد وارد این بحث میکنه. قضاوت های ارزشی در مورد محتوایی که قانون باید داشته باشه یا اون چی رو که باید تجویز کنه تا حدی تعیین میکنن که قانون در واقع چه چیزی هست. چرا میگفتیم موضعش پیچیده هستش؟ به خاطر اینکه موضع دورکین انکار کامل اون تمایز کلاسیکی که بین واقعیت ارزش هم هست، انکار اون را هم انکار کامل نمیکنه، بلکه سخنش مبتنی بر یک فهم خاصی از استدلال حقوقی هستش و سخنش این هستش که ما طی دو مرحله باید به این فهم خاص از استدلال حقوقی برسیم، یا بهتر بگم خودش لااقل طی دو مرحله به این فهم از استدلال حقوقی رسید. یکی در سالهای 1970شه و بعدیش در سالهای 1990 به بعدشه. واژه مورد علاقه دورکین در مرحله اول، یعنی در وقتی که در سالهای 1970 نظریه پردازی میکنه، واژه مورد علاقهش اصول حقوقی هستش و نادرستی پوزیتیویسم حقوقی رو اونجا میدونه که نمیتونه نقش مهمی رو که اصول حقوقی در قانون بازی میکنن توضیح بده. Legal principles، این کلمه کلیدی برای دورکین هست. دورکین مدعی هستش که در پوزیتیویسم حقوقی به اشتباه حقوق صرفاً متشکل از دسته ای از قواعد در نظر گرفته میشه. از نظر دورکین این یک اشتباه جدی هستش. از نظر دورکین هم قواعد حقوقی که پوزیتیویست ها ازش حرف میزنن، هم حتی خود قانون تا حدی توسط دسته ای از اصول حقوقی تعیین میشن. از نظر دورکین تمایز بین قواعد و اصول یک تمایز منطقی هستش. دورکین معتقد بود که قواعد به شیوه همه یا هیچ اعمال میشن. اگر این قاعده در مورد شرایط اعمال بشه، نتیجه قانونی خاصی رو تعیین میکنه. اگر اعمال نشه، صرفاً به نتیجه ربطی نداره. مثالی از دورکین از اصول حقوقی بگم که وقتی میگه اصول حقوقی منظورش چه هستش. خودش این مثال رو میزنه، میگه فرض کنید نوه‌ای از وصیت پدر بزرگ خودش پولی رو به ارث میبره، اما تا مرگ پدر بزرگ ثبت نمیکنه و خودش پدر بزرگ رو میکشه، به عنوان قاتل دستگیر میشه و مجازاتی براش تعیین میشه. اما این نوه در دادگاه ادعا میکنه که در عین حال من باید ارث خودم رو ببرم، و این یک ماجرای واقعی در اواخر قرن 19 در ایالات متحده بوده. میگه چرا؟ میگه چون قانونی وجود نداره که من رو بخواد از ارث محروم کنه. خب در اینجا میگه ممکنه قاضی بگه که درست میگی و مطابق قانون ارث این ارث به تو میرسه، اما ممکنه قاضی به یک اصل حقوقی ارجاع بده و نه به یک قاعده یا قانون خاص، به یک اصل حقوقی ارجاع بده و بگه که هیچ خاطی نباید از انجام خطا منتفع بشه. پس منظور دورکین از اصول حقوقی مواردی مانند این هستش. خب اما از نظر دورکین اصول دیگه اینجوری صفر و یکی نیستن. حتی اگر به وضوح در شرایط مربوط اعمال بشن، باز هم نتیجه رو کاملا متعین نمی کنن. برای قضات به نحوی از آنها اصول دلایل قانونی رو برای تصمیم گیری در مورد یک پرونده فراهم می کنن، اما فقط وزن بیشتری رو برای دادن یک رأی از میان رأی‌های ممکن فراهم می‌کنن، نه اینکه اتخاذ اون رأی رو متعین کنن و قاضی مجبور کنن قاضی رو که فقط اون رأی رو انتخاب کنه. در واقع اصول به قاضی جهت میدن، اما اونو مجبور نمی‌کنن که فلان رأی رو از میان رأی‌های مختلف به ضرور انتخاب کنه. به عبارت دورکین دلایل ارائه شده توسط این اصول ممکنه نسبتاً قوی باشن یا ضعیف باشن، اما هرگز مطلق نیستن. چنین دلایلی به خودی خود و فی نفسه نمیتونن نتیجه رو متعین کنن، اما در حالی که قواعد ما میدونیم که نتیجه رو صفر و یکی گفت هستن و قواعد نتیجه رو متعین میکنن. خب یکی از نقدهای وارد بر دورکین این بوده که بابا قواعد حقوقی هم اشتباه میکنی، نتیجه رو متعین نمیکنن. اما حتی اگه این نقد رو بپذیریم، به نظر میرسه که نه تنها مشکلی برای موضع دورکین ایجاد نمیکنه، بلکه اتفاقا شاید دورکین از این نقد استقبال هم بکنه، چون میبینه به نفع نظرش، به نظریه خودش هستش. در یکی از مقالاتی که چنین نقدی رو به دورکین وارد میکنن، از مفهوم قاعده در ویتگنشتاین بهره گرفته میشه تا نشون بده که در قواعد نیز نتیجه به نحو صفر و یکی متعین نمیشه. اما به نظر میرسه که حتی در این صورت اگه اینو بپذیریم، یعنی فرم تعدیل شده رو هم بپذیریم، باز هم سخن دورکین اتفاقا پذیرفتنی تری که بگه وقتی داره میگه که اصول متعین نمیکنه. حالا اینجوری میتونه بگه که اصول کمتر از قواعد رأی رو متعین میکنن و بازه بزرگتری برای انتخاب در اختیار قاضی قرار میدن. هرچند این بازه هر بازه‌ای نیست، یعنی هر چیزی رو قاضی نمیتونه هر رأی رو بده، اما یه بازه‌ای در اختیارش داره و اصول یه دسته بزرگی از رأی‌ها رو میتونن حذف کنن و یه دسته کوچکتری رو باقی بذارن که بتونه قاضی اونجا از میان اونها انتخاب خودش رو انجام بده. مطابق این خوانش، قواعد دسته بسیار بزرگتری از رأی‌های ممکن رو در هر پرونده حذف میکنن، هرچند که یک بازه کوچک رو نگه میدارن. خب این بحث ادامه داره و بقیهش رو میذاریم برای جلسه آینده. پایان جلسه دوم.